بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا. بئس الزاد و الى المعاد العدوان و على العباد. چه بد توشه ایست برای آخرت ستم بر بندگان. در ادامه همان روایت نورانی است که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام جواد، از آباء گرامیش، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده. این کلمه زاد در این بئس الزاد به معنای المدخر از زائد علی ما یحتاج و الیه فی الوقت، چیزی است که انسان ذخیره می کند مازاد بر نیازش رو برای آینده. اینو میگن زاد، ذخیره. می فرماید بد ذخیره ای هست برای آخرت، تجاوز به حقوق بندگان خدا. چند نکته در این روایت نورانی قابل تأمله. نکته اول این است که هر عملی که انسان در این جهان انجام می‌دهد در واقع چیزی را برای زندگی پس از مرگ خودش ذخیره می‌کنه. خدا رحمت کنه حاج احمد آقا می‌فرمود که من امام رو در عالم رؤیا دیدم، فرمود احمد این دست تو که اینجور میکنی در این عالم منعکس هستش. سلام علیکم و رحمت الله. هر عملی که انسان انجام میده اونجا منعکس میشود. در واقع این روایت دیگر همین معنا رو به صورت روشنتری بیان میکنه. اعمال العباد فی عاجلهم نسب اعینهم فی عاجله. این کارهایی که انسان در این جهان انجام میدهد جلوی چشمش هست در آخرت، همه اینها ذخیره میشه برای اونجا. نکته دوم این است که بدترین ذخیره عالم آخرت ظلم است. همه کارهای بد ذخیره بده. این که می‌فرماید بئس الزاد اشاره به این است که چه بد توشه ایست، یعنی خیلی توشه بدی هست، خیلی خطرناکه برای آخرت. یه روایتی هستش از انس از رسول گرامی صلی الله علیه و آله، می فرماید میان انسان و بهشت 7 گردنه 7 عقبه وجود داره. یه سوال کردم کدام عقبه، کدام گردنه سخت تره؟ فرمود ایستادن در برابر خدا، اونجا که ستم دیدگان گریبان ستمکاران رو میگیرن، حقوقشون رو طلب میکنن. خیلی ذخیره خطرناکیست، خیلی خطرناکه. چیزی که از ظلم هم انواع و اقسام داره، فقط این نیستش انسان چاقو بکشه سر کسی رو ببره، بدن کسی رو با زیر دستش بد معامله کنه، حقوقش رو با بالا دستش، با همسرش، با فرزندش. ظلم انواع و اقسام داره، فقط سلاطین نیستن که ظلم میکنن. چه بسا انسان در خانه نسبت به همسرش ظالم باشه، زن به شوهرش ظالم باشه، مرد به فرزندش ظلم بکنه. در کار اداری ظلم بکنه، در کار تدریسی ظلم بکنه، اینا همش ظلمه. هر جا که حقی هست ضایع بشه میشه ظلم. نکته سوم این است که در مقابل بعث الزاد نعمت زاده که میفرماید علیکم به ثناء المعروف فانها نعمت زاد الالعباد الالمعاد. انسان خدمت به دیگران بکنه، کمک به دیگران بکنه، ثناء معروف، این مقابل اون بهترین ذخیره آخرت انسان این است که انسان کاری بکنه برای مشکل گشایی از دیگران. در روایت در یه نقل آیت الله احمدی میانجی دیدم نقل میکنن از آیت الله بروجردی، ایشون میفرماید که موقعی که من در گوی بروجرد بودم در عالم رؤیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو دیدم که خیلی از علما، بزرگان علما همه اطراف ایشون نشستن. میگه منم وارد شدم یه گوشه گرفتم نشستم، ولی دیدم در کنار پیغمبر یه نفر نشسته. فکر کردم که این چرا انقدر مقربه به پیغمبر، چرا نزدیک پیغمبر نشسته. فکر کردم از نظر علمی دیدم نه، تو اینا عالمتر از اونم هست. فکر کردم از نظر عملی دیدم نه، تو اینا که نشستن از نظر عملی هم افرادی هستن که علمایی هستن که مهمتر از این باشن. تو همین فکر بودم دیدم پیغمبر خودشون جواب دادن، فرمودن لکثرت سعیهی فی قضاء حوائج الناس. حضرت ضمیر من رو خوند، چون خیلی تلاش این عالم، چون خیلی تلاش میکنه برای مشکل گشایی از خدمت به مردم. صلوات خدا بفرمایید. صحبت در این بود که از مرحوم آیت الله بروجردی نقل کردیم که به اینجا رسیدیم. در دلیل نسب فقها به نیابت از امام معصوم و ولایت چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، ایشون یه قیاس استثنایی رو مطرح کردن و اون این که ائمه یا کسانی را نسب نکرده اند برای ولایت، مرجعیت امور عامه مردم، یا فقیه عادل را نصب کردند، و حیث این که مقدم باطل است، یعنی نمی توانیم باور کنیم که ائمه رها کرده باشند مردم رو در رابطه با امور عامه، پس تالی ثابت است، یعنی فقیه را نصب کردند. یک قیاس استثنا. عرض کردیم آی منتظری به این حرف استادشون ایراد گرفتن، اشکال کردن. مطلبی که ایشون در این کتاب ولایت فقیهشون مطرح کردن، من متنشو میخونم که با دقت بیشتری اشکال رو ملاحظه بفرمایید. میفرمایند ان طریق انعقاد الولایه ان کان منحصرا فی النسب من العالی کما هو الظاهر من بل من سائر الاعازم المتعرضین للمساله کان ما ذکره صحیحا. میفرمایند که اگر طریق منعقد شدن ولایت برای فقیه منحصر باشد در نسب از عالی، یعنی از بالا به پایین، یعنی امام باید او رو نسب کنه، کما هو ظاهر من، کما اینکه ظاهر آقای بروجردی این است که منحصر است، یعنی اگر فقیه بخواد ولایت داشته باشه باید ولایتش رو از معصوم گرفته باشه و معصوم هم ولایتش رو از خدا گرفته. ظاهر از فرمایش آی بورژدی این است، بل من سائر الاعازم المتعرضین للمسئله، بلکه سایر بزرگانی که متعرض مسئله ولایت فقیه شدن. کان ما ذکره و صحیحا، اگر طریق منحصر باشد به نسب از عالی طریق ولایت، می‌فرماید این حرف درسته. من اینجا بین پرانتز یه مطلبی رو بگم، چون ایشون اشاره کردیم بل من سائر العازم المتعرضین، ما انشاءالله در ادامه این بحث حرف‌های فقها رو از ابتدای شروع این کتاب نویسی در رابطه با مسائل فقهی تا زمان نا یک بررسی اجمالی میکنم، از هر قرنی چند تا فقیه میاریم انشاءالله، که همه گفتن، ایشون ظاهرم نیست، ایشون میگن ظاهر، نه واقع مطلب، یعنی نسبه، یعنی کلمه که میگن هو ظاهر من بل من سائر، ما نه این بحث ظاهر نیست، همه کسانی که از ابتدا هر فقیهی که مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرده مسئله نسب رو گفته، هیچ کس تا این زمان ما که آقای صالحی نجف آبادی مطرح کرد، ما که خبر نداریم، حالا اگه شما پیدا کردید بفرمایید، هیچ کس جز آقای صالحی نجف آبادی و بعد شما آقای منتظری، هیچ کس مسئله انتخاب رو به صورتی که این آقایون مطرح کردن که ولایت منعقد میشه، البته حرفاشون رو بررسی میکنیم در اون شق دوم مسئله، ولی همه گفتن نسبه، حتی یک نفر رو پیدا نمیکنیم که بله. حالا اگرم بگه الان بگیم، الان من ندیدم فرمایش آقای شهید صدر رو که باز ببینم چه جوریه، ولی کن حالا شهید صدر هم بگه بعد از اینا هستش دیگه، اونم بگه بعد از آقای منتظری آقای چیز هست، اونم بگه همین اخیره. خدمتتون عرض کنم اینا هیچ کس نگفته، هر همه گفتن، همه فقها گفتن نسب از عالی است، نسب از امام هست. به هر حال ایشون میفرمایند، حالا فعلا الان بحث این رو نداریم، ما خدمتتون عرض کنم که میفرمایند که اگر طریق انعقاد ولایت منحصر در نسب باشه، این حرف ایشون صحیحه، و اما ان نوقش فی ذلک، اگر در این مسئله مناقشه کنیم، و قیل بما قوینا، و کسی اینجوری گفته بشه به اون چیزی که ما تقویت کردیم، ما معتقد هستیم، من انها تنعقد و بانتخاب الامه ایزن، که به انتخاب امت هم چیه؟ این ولایت منعقد می شود. غایت الامر کونه فی طول نسب، نهایت این است که فی طول نسب و صورت عدمه، در طول نسب، در صورت عدم نسب چیه؟ در صورت عدم نسب این ولایت به انتخاب امت منعقد می شود. فنقول لعل الائمه، ما می گوییم شاید ائمه علیهم السلام احال الامور الولائیه فی عصر الغیبه الى انتخاب الامه، شاید اونها احاله کردن امور ولایی را در عصر غیبت به انتخاب مردم. غایت الامر و لزوم و کون المنتخب واجدن لشرائط و صفات التي اعتبرها الشارع فی الوالی، نهایت امر این است که باید اون کسی که انتخاب می شود واجد شرائط و صفاتی باشد که شارع در والی چیه؟ لازم دانسته، معتبر دانسته. خب پس فرمایش ایشون این است که ما اگر ولایت رو منحصر بدانیم در نسب از عالی، کما اینکه فقهای دیگه هم همینو گفتن، حرف ایشون این قیاس استثنایی صحیحه، ولی اگر ما ولایت رو منحصر ندانیم، معتقد باشیم که به انتخاب مردم هم ولایت منعقد می شود، دیگه این قیاس استثنایی ایشون چی نمیشه؟ این جواب نمیده. چرا؟ چون ما شق اول انتخاب میکنیم، شون میگن یا کسی رو نسب نکردن یا فقیه رو نسب کردن. ما میگیم شق اول انتخاب بکنیم، میگیم کسی رو نسب نکردن. کسی رو نسب نکردن پس چیکار کنن مردم؟ به مردم، به خود مردم واگذار شده. بنابراین قیاس استثنایی در صورتی که مردم هم بتوانند ولی رو انتخاب بکنند، این قیاس استثنایی جواب نمیده. این تمام کلام در بیان اشکالی که آقای منتظری داره. نه نه، اون شرایطی گفتن دیگه، میگن اون شرایطی که بله نه اون دور لازم نیست. اگر ما معتقد شدیم که مردم هم میتوانن، یعنی اون شرایطی که والی ایشون هم قبول داره، میگه اون شرایطی که در والی معتبرت که روایت داریم که چه شرایطی باز والی داشته باشه، چه شرایطی نباید داشته باشه، چه صفاتی رو نباید داشته باشه، چه صفاتی رو باز داشته باشه، این اشکال نیست. بله بله، ناسب از عالی باشه یا اینکه ناسب از دانی هم بتوانه. نه نه، انتصاب نیست. میگه شما که میخواید انتخاب بکنید، اینا رو بیاید انتخاب بکنید. شرایط رو حالا همین صحبت ما همینه که گفت نه انتصاب نیست. دست اینه که بگه من اینو تعیین کردم، این دیگه غیر از این نمیتونه. میتونم کی نسبش کنه؟ کی نسب میکنه؟ این شرایط خب همینه، همین صحبت سر همینه که نسب عام هست یا نیست دیگه. صحبت سر این که نه نه نسب نیست. نسب نیست. بله نسب هست. نسب نیست. نسب اینه که ببینید نسب هست. ببینید نسب دو جوره. ببینید حرف ایشون که نسب دو جوره. یه نسب از عالی هست، یه نسب از دانی هست. انتخاب که هر نسب از دانی. وقتی ما گفتیم انتخاب، معناش این است که شرایط رو من تعیین میکنم، نسب شما. شماها بیاید انتخاب کنید. ولی کن اگه گفتیم نسب از عالی، اصلا میگه انتخاب رو من میکنم. این شرایط رو باز داشته باشه، کسی که این شرایط داشت نتیجه یکی میشه. چرا دیگه شرایط هم داره، شرایط هم رعایت میکنه، میگه نمیتونم. خب بله شرایط هم گفتن دیگه، شرایط هم گفتن، شرایط حالا میخونیم. شرایط رو گفتن، هم شرایط رو گفتن، هم خودشون نسب کردن، منافعت نداره. ببینید ما میگیم یه وقت از دانی میاد انتخاب میکنه، یه وقت عالی میاد انتخاب میکنه. وقتی دانی آمد اینجا دیگه نسب از عالی نیست. نسب از عالی در صورتی که بگه من این شرایط رو دارن، منم همون که با فئنی جعلته حاکما، این میشه نسب. فئنی جعلته حاکما این نسبه. ولی اگر شرایط داشت نسب نکرده بود، اون خودش این باز مردم بلا تکلیف میشه. حالا ما الان درباره این بحث می کنیم که آیا ولایت شرعی با انتخاب امت منعقد می شود یا نه. این یه بحث مفصله، ایشون هم بحث کردن، استنادم به یه سلسله روایات کردن. این بحثشو میذاریم بعدن، ببینیم که الان ما قضاوتی در این باره نمی کنیم که بگیم که آیا دانی هم مانند عالی میتواند نسب کند یا نه. فرض میکنیم که میتونه. ما اشکالی که داریم میکنیم روی این فرض است که اصلا دانی هم مانند عالی میتواند فردی را به عنوان ولایت شیا نسب کنه. اینو فرض میگیریم، فرض میکنیم این صحیحه. با این وصف ما این اشکال رو به صحبت ایشون داریم و اون اشکال اینه که حرف آقای بورجدی اینه، چون ما داریم قیاس آقای بورجدی رو توضیح میدیم دیگه، بحث سر اونه. حرف آقای بورژدی چیه؟ حرف با آقای بورژدی این است که آیا مشکل تعیین مرجع و والی در عصر حضور ائمه وجود داشته یا نداشته؟ این حرف آقای بورژدی. اگر میگید چنین مشکلی نبوده که قطعا صحیح نیست، در طول 200 سال امکان نداره چنین مشکلی وجود نداشته باشه. نمیشه باور کرد در حدود 2 قرن اموری که مورد ابتلاء عموم مردم هست پیش نیاد. این یه چیز روشنی هست. و اگر بگید وجود داشته، حرف آقای بورژدی رو ما داریم میگیم، حرف آقای بورژدی، اگر وجود داشته و ائمه هم تحریم کردن سراغ ائمه جور نرن، زمامداران جور نرن، تردیدی نیست که اصحاب ائمه از ائمه این مسئله رو سوال کردن و امام هم جواب داده و جواب داده به فقها هم ارجاع داده. حرف آقای بورژدی ما داریم میگیم. خب که اگر امام بخواد تعیین کند، نمی تواند امام غیر از فقیه عادل رو به عنوان مرجع مردم تعیین کنه. خب مقبول عمر بن سلام شاهد هم نمیگه. خب وقتی که امام آمده در زمان در عصر حضور نصب کرده والی رو، این معناش چیه؟ معناش نصب از عالیه. ما آقای بورژدی میگه همون تداوم داره، چیز دیگه نمیگه. چیزی که هست، حالا این رو بعدا هم ما در نقد حرفهای بعدی هم عرض خواهیم کرد، که چیزی که هست اختیار به مردم داده. میگه شما میتوانید به این فقیه مراجعه کنید، میتوانید به اون فقیه مراجعه کنید. به هر فقیه مراجعه کردن همون چیه؟ همون فعلیت قدرت فعلی به او میده، که حالا این رو بحثشو میذاریم بعدن. میخواییم بگیم این اشکال ایشون این که میگد، میفرمان که این اگر ما قبول بکنیم، اگر بپذیریم این مسئله رو که ولایت از طریق دانی هم منعقد میشود، قیاسشون درست نیست. این نه، قیاسشون درست. ایشون میفرمایند که ما معتقد هستیم که از ائمه سوال شده در طول این قرن و در طول این 2 قرن ائمه هم جواب دادن و جوابشون هم نمیتواند جز فقیه عادل باشه، مرجعیت ولایت و مرجعیت فقیه عادل باشه. این حرف آقای بورژدی. بنابراین اشکال ایشون با آقای بورژدی به نظر ما وارد داشت. چرا اینکه آقای منتظری میگه اختلاف دانی عالیه؟
بس اینه که آیا همه
فقها
بالفعل ولایت دارن؟
اونی که بحث کردیم، اونو بحث کردیم بالفعل ولایت دارن یا ندارن، اون رو گفتیم. اون اشکال اول ایشون بود که بالفعل اگر میگفت، میگفتش که اصلا ثبوتن، ایشون آقای منتظری میگفت، آقای منتظری میگفت ثبوتن اشکال داره. ما گفتیم اشکال نداره، ثبوتن اشکال نداره، چون میتواند یکی از خدمتتون عرض کنم که ولایت اونها شعنی باشه و وقتی که مردم مراجعه به اون میکنن فعلیت پیدا کنه. اون اشکال رو اونجا جواب دادیم، مطرح کردیم و جواب دادیم.
مسئله بعدی که اینجا مطرحه اینه که اصلا آیا دانی خودش ولایت داری که مثلا بخواد ولی رو انتخاب بکنه؟ اصلا این شعنیت رو مثلا دانی در شعنش هست؟
حالا اینو بحث میکنیم. البته حالا اونجا شاید یکی ممکنه بگه داره این ولایت رو. چرا هر کس، حالا میگم اینا الان بحثش نمی کنیم، الان بحثش رو در جای خودش باز بکنیم که اصلا میشه نه. ولی که کسی ممکنه، حالا الان که شما میفرمایید، ممکنه کسی اینجور بگه که الناس مسلطون الان اموالهم و انفسهم، مسلط ولایت بر خودش داره که این ولایت هم میتونه به کسی دیگه بده. خدمتتون عرض کنم، حالا اونو بحث میکنیم انشالله. این حرف و این اشکالی که ما عرض کردیم، این همه کلام در مقبوله عمر ابن حنزله، بنابراین روی فرمایش حضرت امام و آقای بورجردی و تقریبا می شود گفت همه فقها ها مقبوله عمر ابن حنظله دلالت بر ولایت فقیه اجمالا داره. استدلال دیگری که حضرت امام دارن، دیگران هم دارن، این به روایت که مرحوم روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه نقل کرده، این صفحه 467 از این جلد دوم کتاب بیع حضرت امام، الاستدلال علی ثبوت ولایت فقیه بنطاق حل واسع، عنوانش اینه: فمنها ما ارسله. البته مقدمتا ایشون میگه فولایت الفقیه بعد تصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان و مع ذلك دلت علیها به هذا المعنى الوسیع روایات نذکر بعضها. ایشون میفرماد ولایت فقیه اگر انسان اطراف قضیه رو که مقدمه هم مقدماتی که قبلا ما اینجا هم توضیح دادیم اجمالا مطرح کردن، میگه امر نظری نیست که احتیاج به برهان داشته باشه. با وصف این میفرماید این روایات هم به همین معنای وسیع دلالت داره، که حالا اولین روایتی که حضرت امام میاره این هست: فمنها ما ارسله فی الفقیه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذين ياتون من بعدي يروون عني حديثي و سنتي. این روایت رو در کتاب وسائل الشیعه خدمتتون عرض کنم، جلد 27 ابواب صفات القاضی باب 8 صفحه 91 نقل کرده، حدیث 50. این روایت همونطوری که ملاحظه میکنید ایشون هم نقل کرده، روایت مرسله است، سند نداره، ولیکن مرسله فقیهه. اینو شما همیشه تو ذهنتون دارید دیگه حتما، که مرسلات فقیه از بسیاری از مسندات صحیح چیه؟ قوی تره. مرسلات فقیه ها، اونجایی که در من لا یحضره الفقیه آقای مرحوم شیخ صدوق نسبت داده به امام، چون در اول کتاب چیز در اول کتاب من لا یحضر، ببینید این عبارت رو ببینید، ایشون میفرماید ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه. من در این کتابی که کتاب من لا یحضر هست، مثل همه مصنفین که همه روایات رو نقل میکنن، اونجوری نیست که هرچی روایت هست از ائمه چیزی روایت شده همه رو نقل کنم، بل قصد تو الى ایراد ما افتی به. من چیزی رو اینجا میارم که فتوا میدم و احکم و به صحته، بازم قوی تر میدم، احکم و به صحته و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین رب. این خیلی قویه دیگه، میگه هر چی تو این کتاب هست، من این کتابهایی هستش که حجت بین من و خداست. و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع. دیگه این توثیقی قوی تر از این نمیشه، که تقریبا همه فقها میشه گفتش که این مرسلات فقیه دو جور. امام هم در همین جایی که نقل میکنن میفرمایند که بله، فإن مرسلات الصدوق على قسمين احدهما ما ارسل و نسب الى المعصوم عليه السلام بنحو الجزم كقوله قال امير المؤمنين عليه السلام كذا و ثانيها ما قال روي عنه عليه السلام و القسم الاول من المراسيل المعتمده المقبوله. اینو شبهه در این جهت نیست. بله دیگه، اونجایی که بگه رویه اگر در کتاب‌هاشو در کل در اونجایی که بگه رویه، اینجا نه ممکنه درست باشه، با سند رو ببینیم، با قرائن رو ببینیم. ولی اگر گفت قال رسول الله، این قال که شیخ صدوق میگه مثل قالوی ها نیست که ما بالای منبر میگه، که متاسفانه این شرط رعایت نمیشه. این نکته هم خوب من اینجا خدمتون بگم، چون همه شما اهل سخن و منبر رو برای مردم گفتن هستید، میبینیم حتی بسیار از فقها هم رعایت نمیکنن این مسئله رو. این من اول هر کتابی، اخیراً دیگه تو همه کتابایی که می‌نویسیم کتاب روایی، این روایت که مرحوم کلینی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده، این روایت رو به عنوان ادب نقل روایت نقل میکنیم که می‌فرماید وقتی می‌خواید چیزی رو از ما روایت کنید، نسبت بدید به اون که روایت کرده، بگید که در فلان کتاب آمده، فلان راوی نقل کرده، نگید فلان معصوم گفته. ما همش میگیم امیرالمومنین اینجوری فرمود، پیغمبر اینجوری فرمود. این در یکی از آداب منبر رفتن، سخنرانی کردن، بر مردم حرف زدن، توجه به این معناست. نسبت ندیم روایتی رو. اگر ملاحظه کردید تو این سخنرانی های حضرت امامی اخیراً، اوائل هم باز اینجور نبوده ها، باز میبینیم امام تو کتاب های امام در مسائل عرفانی غیر از مسائل فقاهتیش و هست، علاوه بر این در کتاب‌هایی که در صحبت‌هایی هم که اخیراً می‌کرد، یعنی دیگه بعد از انقلاب این اواخر عمرشون دارن، هیچ وقت روایتی رو 100% نسبت به پیغمبر نمیدن. فقط در این کتاب در خدمتتون عرض کنم، وصیت‌نامه سیاسی الهی شدن که میگن قال رسول الله، که حدیث متواتر ثقلین که اونجا نسبت به پیغمبر میدن، که در اونجا هیچ تردیدی هم نیستش. اونجا این حضرت همینو میفرمه، میگه نسبت ندید وقتی میخواید روایتی از ما نقل کنی، به ما نسبت ندید، به راوی نسبت بدید، به کتاب نسبت بدید. که میفرماید اگر راست باشه به نفع شماست، اگر دروغ باشید به ضرر راوی هست. توجه کردید؟ شما هر روایتی که میخواید نقل کنی بر مردم، بگید در فلان کتاب دیدم فلان روایت هست، یا میخواد که اسم کتابم نبرید، بگید روایت شده از امیرالمومنین، نقل شده از امیر. به عهده نگیرید، نسبت ندید که پیغمبر اینجوری فرمود یا معصوم اینجور فرمود، که اون وقت اینجا مشکل پیدا میکنه. یعنی خودش آن دیگه گفته، دیگه گفته من اینجا یقین دارم. بله بله، شما ببینید در دو صورت میتونید نسبت بدید. یک صورت این که خودتون یقین پیدا کنید، از نظر از قرائن یقین پیدا کنید حرف امامه، میتونید بگه پیغمبر اینجوری گفت، حدیث متواتره، یا از نظر قرائن آمدید چیکار کردید، آمدید خدا بررسی کردید، میدونید که پیغمبر اینو گفته، یا حداقلش باید سند صحیح باشه، یعنی سند رو بررسی کرده باشید. در اینجا ما دلیل داریم، اگر سند رو بررسی کردید صحیح بود، ثقه بود، میتونید نسبت بدید. بله دیگه، وقتی خود دیگه شما از شیخ صدوق بهتر کی پیدا میکنید که سندی رو تصحیح کنه؟ شما بر فرض سندی هم میاد تصحیح میکنید، میاد از فرض کن کشی و شیخ طوسی و امثال اینها میاد میگید که فلان کس خوبه یا بده. حتی شیخ صدوق اگر کسی ترضی کرده از کسی، میگن این علامت این است که ثقه است و قابل قبوله. اگه شیخ از چند نفر شیخ صدوق نقل کرد، زیاد نقل کرد، میگن خودش علامت این که اطمینان داشته. اونهایی که محدثین بزرگ، حتی خیلی از تعدادی از بزرگان فقهای حتی عصر ما هم معتقد هستن، شما اگر در رجال دیدید که یک کسی فرض کنید که هیچ مجهوله، یعنی نگفتن نه مرد داره نه زن داره، ولی کم 50 روایت 60 روایت در کافی از اونم شده، این حتما شیخ کلینی نمیاد 50 تا روایت شخص از یه روایتی که از یه شخصی که نامعتبر هستن. خود این علامت اعتبار هست. این که خودش شیخ صدوق میگه بابا من این چیزی که نقل میکنم سندش صحیحه، ما معتبر هستش، معتمد هست، قال این شما میتونید بگید. خاصه احتمال من لا یزول همینه دیگه، من لا یزول فقیه در برابر در واقع من لایحظه طبیبه، هر دوتاشون راضی بودن، شهرره‌ای بودن، شاه عبدالعظیمی بودن به قول حالا. این زکریا یه راضی من لا یحزره طبیب می‌نویسه، یه کتاب می‌نویسه کسی که طبیب نداره. این ایشون هم میاد من لا یحزره الفقیه می‌نویسه کسی که فقیه نداره. این یه کتاب سفری باشه که اگر کسی دسترسی به فقیه نداره به همین مراجعه کنه عمل بکنه. خدمتتون عرض کنم اینا به همین جهتی که سند ننوشته که کوتاه باشه. خب ایشون این روایت رو نقل میکنه و بعد میاد میگه که و رواه فی عیون الاخبار به طرق ثلاثه، به این همین روایت اللهم ارحم خلفایی رو به سه سند نقل میکنه. رجال و کلن یغایر الاخر، رجال هر یکی با دیگری تفاوت داره. بعد میفرماید و ان محال نقل الحدیث متفرقه و کما و ان محال در نقل الحدیث متفرق در کتاب‌های متفرق نقل شده، ف یا در جاهای متفرق از یک کتاب نقل شده. فذکر فی خلال ما فذکر فی خلال ما یقرب من معتی حدیث، این حدیثی که الان خوندیم می‌خوایم حالا بعد فقه الحدیث شو بحث می‌کنیم، در حدود 200 حدیث امام می‌فرماید این نقل شده. و زاد فی آخره، در آخرش بعضیا اضافه کردن که بعضی از روایات آمده فیعلمون الناس من بعدی، این روایت منو نقل میکنن و یاد مردم میدن بعد از من. و ان معال الاخبار به سند رابع غیرها نحوها، در کتاب معان الاخبار هم در به نقل رابعی به سند چهارمی نقل شده. و ان المجالس به سند مشترک و الرابع فی اواخره، در مجالس هم با اون سند رابعی که در معان اخبار آمده سند مشترک با اون آمده و در آخرش این هست ثم یعلمونه الناس، این فعل فیعلمونه الناس، این ثم یعلمونه الناس. و عن صحیفت رضا علیه السلام به اسنادهی عن آبائهی علیه السلام نحوها، ان قبال اللالی نحوها، و فی آخرها اولایکه رفقائی فی الجنه و قریب منها ما ان الرابندی و غیره. کیشون این تعداد این نقل ها رو نقل کرد چون سند روایت اینایی که سند دارن سندشون ضعیف هست، میفرماد فهیه روایتون معتمدتون لکسرت طرقها، روایت معتبر هست چون طرقش فراوان هست، بلکه اگه مرسلم بود این مورد اعتماد هست که قبلا فرمایشینو خوندیم. حالا میرسیم به فقه الحدیث. این از نظر سند حدیث قابل قبول هست، یعنی این اللهم ارحم خلفایی خدمتتون عرض کنم قیل یا رسول الله من خلفاؤک قال الذین یأتون من بعدی یرمون عنی حدیثی و سنتی، از نظر سند این قابل خدشه نیست، این مقبول است. حالا ببینیم این ظاهرش اینه که بلبدایه بوده که دعا میکرده اللهم ارحم خلفایی، ظاهرش این است که چه سیست بعد، یعنی در یک جمعی بوده حضرت و این دعا رو فرموده اللهم ارحم خلفایی، بعد سوال کردن که خلفای شما کیست، قال الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی، میان روایت میکنن از من حدیث و سنت، این خلفای من هستن. و بعد هم فیعلمون الناس من بعدی هم در بعضی از روایات داریم. حالا اینجا معنای خلافت چیه؟ پیغمبر چند تا شأن داشته و این خلافتی که می‌فرماید مربوط به کدام یک از شؤون اون حضرت می‌شود؟ پیغمبر سه تا شأن داشته، یکی تبلیغ رسالت بیاد اونچه از خدا به او وحی شده ابلاغ کنه، و دومین شأن پیغمبر قضا هست، لتحکم بین الناس بما اراک الله، اون ابلاغ رسالت هست که در قرآن آمده، اینم در قرآن آمده انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله فلا تکن قضاء بین مردم. و سوم ولایت است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، ولایت بر مردم. خب اینجا کدوماش هست؟ امام میفرمایند که و کیف کان معنى الخلاف عن رسول الله صلی الله علیه و آله امر معهود من اول الاسلام لیس فیه ابهام. خلافت از پیغمبر این امری است که از اول اسلام معهود بوده، مبهم نیست، خیلی روشنه. و الخلافت لو لم تكن ظاهره فی ولایت والحکومه فلا اقل من انها القدر المتيقن منها. اگر ولایت ظاهره در، اگر خلافت ظاهره در ولایت سیاسی و حکومت نباشه، حداقل قدر متيقنش خلافت این هست که ولایت شامل میشه. حالا یا باید بگیم هم خلافت در تبریق و قضا و ولایت، ولیکن این قدر متيقن اگر گفت کسی خلیفه من هست، ولایت رو شامل میشه. خبر دیگه.
الان مثلا شأن تبلیغ کجا میشه؟
تبلیغ. تبلیغ کجا میشه؟ بلغ ما انظر الیک، گفتیم دیگه.
مثلا شیخ انصاری تو مکاسب میفرمایند که اون بحث اون چیزی که علما رو میگن یا همین حدیث، اون شأن تبلیغ رساندن پیام.
حالا ما یه بحث می‌کنیم، بحث مفصلی داریم، شاید بحث شنبه مفصل نقد می‌کنیم روایت ها. هم ایشون مطلبی گفته، هم اشکال به امام کردن، هم قابل بحث هستش. حالا ما فعلا فرمایش امام داریم میگیم. امام میفرماین که این حد قدر متیقنش خلافت سیاسی، ولایت سیاسی رو میگیره. تبلیغ هست، قضا هست، ولایت هم هست، ولی کن ولایت قدر متیقنه. یا باید بگیم همه شؤون پیغمبر خلیفه هست در همه شؤون پیغمبر، یا باید بگیم قدر متیقنش باز بگیم ولایت رو شما نمیتونیم ولایت ازش حذف کنیم. خب ان شاء الله باشه توضیح بیشتر راجع به فقه و حدیث در جلسه آینده. غفر الله لنا و لكم.